أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإنه ينادي مناد يوم القيامة ألا إن كل حارف مبتلى في حرفه وعاقبة عمله غير حرفة القرآن فكونوا من حرفته وأتباعه واستدلوه على ربكم واستنصحوه على أنفسكم واتهموا عليه آراءكم واستقشوا فيه أهواءكم العمل العمل ثم النهاية النهاية والاستقامة الاستقامة ثم الصبر الصبر والورع الورع إن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم. خدمت دوستان استعذار دارید که بحث در خطبه 176 از نهج البلاغه امیر المؤمنین است و گفتیم در نوبت قبل که امام در اوج زیبایی و جمال قرآن رو توصیف فرمود و جایگاه قرآن رو مطرح کرد. آن که قرآن عامل شفای حقیقی است از دردهای بزرگی که روح بشریت رو می آزارد و زخمهای کاری بر وجود است. با اونگاه راه توجه به قرآن رو مطرح کرد. این که فسأل الله به و توجهو الیه به حبه، با محبت قرآن است که انسان به خداوند نزدیک می شود و توجه می کند. اما اجتناب از این که لا تسألو بهی خلقه، مباد این که قرآن مکسبی باشد و عاملی باشد برای رسیدن به منافع برای انسان ها. بعد اونگاه فرمود که وَعْلَمُوا أَنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، اشاره کردیم که برحال در متون روایی که بررسی میکنیم وقتی که مقام شفعا در قیامت مطرح میشود به همون معنایی که شفاعت در متون دینی ما و در مکتب اهل بیت علیهم السلام دارد، شاید اولین شفیعی که در متون روایی معرفی میشود قرآن باشد، که اینجا هم امیرالمؤمنین اشاره به مقام شفاعت قرآن میکنند. انه شافعون مشفعون. برخی از شراح نهج البلاغه به اینجا که رسیدند شفاعت قرآن رو شفاعت حالی دونستند، یعنی چنین گفتند که اگر کسی به مقتضای قرآن عمل کند و بر اساس اون زندگی کند، نتیجه آن می شود که قرآن فردای قیامت گویا او را یاری می دهد و شفیع او خواهد شد و در حق او لطفی می کند و عنایت قرآن متوجه چنین انسانی می شود. اما اون چه ما در روایات داریم و در فرمایشات معصومین داریم این نیست، یعنی گویا شفاعت قرآن همون شفاعتی است که پیغمبر می کند، با همون خصوصیات است و با همون معیارهاست. حتی در متون روایی داریم که فردای قیامت قرآن ظاهر می شود، یعنی خداوند به قرآن تجسم خارجی می دهد، فی صورت شاب، گویا به شکل یه جوان برازنده خداوند قرآن رو به صحنه قیامت می آورد و اونگاه سخن می گوید قرآن و به اذن الله در مورد افراد شفاعت می کند. حتی مثلا داریم در بعض از روایات می توانید اصول کافی مراجعه بفرمایید در کتاب القرآن، ان الدواوین یوم القیامه ثلاثه، دیوانها فردای قیامت، نامه اعمال و دیوان انسانها فردای قیامت سه بخش دارد، سه ستون دارد، یکی ستون حسنات است، یکی ستون سیئات است. پاره‌ای از انسان‌ها اینها وقتی مقابله می شود بین حسناتشون و سیئاتشون، گاه ممکنه مثلا یه قدری حالت تعادل ایجاد میشه. اون حسنات پسندیده زندگی اینها تحت شعاع سیئاتشون قرار می گیرد. اونجاست که اینها متحیر می مانند و نگران می مانند. اون لحظه می بینند شابی را، جوانی را که با یه جمال زیبایی پا به صحنه می گذارد و خطاب می کند به خداوند: خدایا این کس در حق من به نیکی عمل کرد، انس خوبی با من داشت، احترام من را داشت، مزامیر من را به گوش گرفت و این قرآن است که سخن می گوید. امروز از مصدر ذوالجلال تو می خواهم که لطف خودت را شامل چنین انسانی بکن. عین مضمون روایت به این شیوه دارد. اینجاست که بعد خطاب می رسد که دستت باز کن، ابسط یدک، دستش باز می کند و عنایات خداوند در کف چنین انسانی به شفاعت قرآن قرار می گیرد. پس بنابراین ولو این که کسانی مانند شارح بحرانی نظر مبارکشون این بوده است که این شفاعت شاید شفاعت قالی و عینی نباشه، مثلا این شفاعت حالی و به اصطلاح زبان حال بیان حال باشد مثلا، اما علل قاعده با توجه به بقیه روایات دلیلی نداره که ما لفظ رو از معنای حقیقی خودش منصرف کنیم و معنای مجازی برای اون در نظر بگیریم. پس فرمود بدانید که قرآن شافعی است که مشفع، یعنی شفاعت او مقبول است و مسموع است، و قائلون و ماحلون هر دو هست. اما با توجه به بقیه روایاتی که در این باب داریم و اصطلاحاتی که در اینجا وجود داره، این باید ماحل باشه. کلمه ماحل از ماده محل، وقتی که کسی به نزد سلطان از دیگری سعایت می کند، بدی می گوید یا خوبی می گوید، انتقاد سخنی رو محرمانه به یه مقام بزرگتر و بالاتر محل می گوید. قرآن گزارش حال انسانها را به خداوند می دهد، خوبشون رو و بدشون رو، و خداوند گزارشات قرآن رو میپذیرد. ماهلون مصدق، این تصدیق میشود در هرچه قرآن میگوید. و انهو من شفع له القرآن یوم القیامه شفع فی، هر کسی که قرآن در حق او اقدام به شفاعت کند، شفاعت او مقبول و مسموع است. و من محل به القرآن یوم القیامه صدق علیه، و از هر کسی که گزارشی ببرد به بارگاه خداوند فردای قیامت، خداوند این گزارشات قرآن رو میپذیرد و ترتیب اثر بر اون داده میشه. خب تا اینجا خدمت دوستان گفتیم و یه اشاره مختصری کردیم، رسید به اینجا: فإنه ينادي مناد يوم القيامة، فردای قیامت منادی حق در حشر ندا میکند، اعلامیه رسمی صادر میشود از ناحیه خداوند که مضمون اون اعلامیه این است: الا ان کل حارس مبتلا فی حرسه، بدانید که هر حارسی در ابتلا و گرفتار عمل خیش است و عاقبت کار به حرس خود. عرض به خدمتون کلمه حرس در لغت معنای اولیه اون شاید کشت باشد، کشت کردن. ما حرسی داریم و زرعی داریم. حرس به معنای کشتن و کشت کردن است، زرع به معنای رویاندن است و رویدن است. قرآن اصرار دارد که ما خودمون رو زارع نگیم، زارع به خدا بگیم، ما خودمون رو حارس بگیم. انتم تزرعونه ام نحن زارعون، زارع ما هستیم نه شما، چون که بذر است و برویاند خداش. کار ما این است که ما حرس کنیم، بذر رو بپاشیم و واگذار کنیم به خداوند سبحان که میروید یا نمیروید. پس بین حرس و زرع این فرق وجود دارد. معنای اولیه حرس یعنی کشت. نهایت به مجموعه ما کسب انسان، اون چه انسان در زندگی کسب میکنند، و به مجموعه اعمال و به عمل آدمی هم در متون دینی ما حرس گفته شده است. حرس گفته شده. چرا؟ چون اعمال ما هم کشت می شود. و شاید به همون متن معروف حدیث که حال یه قدری شاید مثلا در به هر حال سندگاهی بعض از بزرگان بحثایی داشتن، اما مشابه این از فرماشات معصومین فراوان داریم. همون جمله معروفی که از دنیا مزرعت الاخره، انسان ها در دنیا زرع می حرس می کنن، زرع می کنن، عمل رو کشت می کنن، بذر عمل رو می کارن در دنیا و خب اونگاه می روید. اگر این حرس حرس قابلی باشد، زرع زرع پسندیده ای باشد، میوه اون هم پسندیده است و نتیجه اون هم شجره طوباست. اگر احیانا این حرس حرس ناپسندی باشد، میوه اون شجره زقوم است که فإنها شجرة تخرج فی اصل جحیم، در دل جهنم میروید. پس این همان میشود که از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. عمل ما رو حرس میگن، چون میکاریم و نتیجه اون رو درو میکنیم. فردای قیامت این خطاب ها عمومی است، در احادیث فراوان داریم در فرمایشات معصوم، این که کشت کنید بدروید، کشت کنید بدروید. امیرالمومنین دارن این جمله رو میفرمان، ان کل حارثن، هر کسی که هر چه حرص میکند و هر عملی انجام میدهد و هر چه به دست میآورد مبتلا و گرفتار حرص و عاقبت عمل خیش است. چرا؟ چون قانون الهی این است که به مثقال ذره عمل ما نقد الهی اصابت کند فردای قیامت. ان خیرا فخیر و ان شرا فشر. اگر حلال الهی است فی حلالها حساب، اگر حرام الهی است فی حرامها عقاب. پس بنابراین هر کسی هر عملی میکند ابتلا عمل خودش رو دارد. غیر حرست القرآن، اما اونهایی که بذر قرآن رو تو زندگیشون میپاشند، اما اونها که ماکسب و عملشون قرآنیست، اینها ابتلا ندارند، اینها آسوده خاطرند، اینها به گونه عمل کردن که آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. اینها نه دردقهی دارند، نه نگرانی دارند، نه خوفی فردای اون روز وجود اینها رو میگیرد. گویا که هم من فزع یوم ازن آمنون، اینها در یه امنیتی از اون ابتلاعات اون روز قیامت به سر میبرند. پس اگر این چنین است، فکونو من حرست من حرسته و اتباعه، شما هم بذر قرآن کشت کنید، عملتون عمل قرآنی باشد و از حرسه و حارسان قرآن باشید و تابعان قرآن. این قسمت اول سخن. بعد دو سه تا توصیه میکنن امیرالمومنین در رابطه با قرآن. فمود واستدلوح علی ربکم، شما قرآن رو دلیل خودتون بر خدا بدانید. یعنی چه؟ یعنی جوری عمل کنید که اگر حجتی از شما در اعمال خواستن، بتوانید حجتتون رو از قرآن اقامه کنید. برای هر عملتون و برای هر کاری که انجام میدید برهان قرآنی اقامه کنید. اصول کار خودتون رو بر اصول فرامین قرآن منطبق کنید که اگر هر عملی انجام دادید فردای قیامت از شما حجتی خواستن و دلیل خواستن، بگوید خدا در کلامت فرمودی قال الله تبارک و تعالی کذا و کذا و انا اعمل و کذا و کذا، انا عمل تو کذا و کذا، تو در قرآن چنین گفتی من هم چنین عمل کردم. این میشه استدلال علی ربکم بالقرآن. شما جوری بصیرت در قرآن داشته باشید و حجت اعمال خودتون را از قرآن به گونه ای انتخاب کنید که فردای قیامت سفید رو باشید، که اگر استدلالی میکنید استدلالتون از کلام الهی در قبال خداوند باشد. فرمود واستدلوح علی ربکم واستنصحوح علی انفسکم، و قرآن را ناصح بگیرید بر جانها و نفوس و وجود خودتون. هیچ ناصح و خیرخواهی چون قرآن شما پیدا نخواهید کرد، بهترین ناصح و خیرخواه شماست و نصیحتگوی شماست. پس از نصایح قرآن استفاده کنید و بهره ببرید. من این رو عرض میکنم که واستدلوح علی ربکم واستنصحوح علی انفسکم، میشه این استدلال علی رب رو ما به اصطلاح ناظر به اصول معارف قرآن بدانیم و استنسخوه رو ناظر به اخلاقیات و حکم و مواعظ قرآن بدانیم. امیر المنفمد اصولا و فروعاً از ساحت قرآن استفاده لازم رو بکنید و بهره کافی رو از محضر قرآن بردارید. منتها جالب اینه که باز خود استدلال و استنساخ هر دو چه بابی هستند؟ باب استفعالند. و نوع این مطالب رو امیر المومنین وقتی این توصیه ها رو میکنن میبرن به باب استفعال، یعنی در این حال اون سختی و تنش این مطلب رو هم تذکر میدهن به شما. اگر میخواهید از قرآن استنساخ کنید یا استدلال به قرآن بکنید، این به سادگی دست نمیده، این نیاز به زحمت و مشقت و تلاش و کوشش و کار مدام و پیوسته ای دارد که بتوانید از ساحت قرآن این استفاده و بهره رو ببرید. به دنبال اون فرمود و تهمو علیه آراءکم و استقشو فیه احواکم. بهترین محک برای تشخیص آراء و نظریات شما که ببینید درست فکر میکنید یا نمیکنید قرآن است. قرآن چیست؟ فرقان است. قرآن فرقان است. کلمه فرقان بر وزن فعلان احتمال اون داده میشود که اسم آلت باشه، از اوزان سمائی اسم آلت باشه. کلمه فرقان یعنی ما یفرق بهی بین الحق و الباطل. قرآن عامل تمیز بین حق و باطل است. شما اندیشه ها، افکار و نظریات خودتون رو بر قرآن عرضه کنید، آنگاه مچگیری کنید، مچ اعتقادات فاسدتون رو از قرآن بگیرید. یعنی قرآن مچ فکر شما رو میگیرد و غلط شما رو بر شما آشکار میکند. بهترین محک و بهترین معیار برای صحت و فساد و بهترین معیار برای سستی و ضعف یا قوت در اعتقادات و آراء و اندیشه‌ها و تفکرات شما کلام الهی است. فرمود و تهمو علیه آراءکم، افکار خودتون رو بر قرآن متهم کنید، یعنی با قرآن هماهنگ کنید، بعد میبینید خراب است به کناری بگذارید. بهترین معیار و محک رو قرآن قرار که حقا این چنین میشود. اگر کسی اون انس و پیوستگی با کلام الهی رو پیدا کند، این احساس رو میکند که وقتی مطلبی را، عقیده ای را، اعتقادی را یا مطالب متشتتی رو در یه مسئله میشنود، هنگامی که مراجعه به قرآن میکند تمیز میده، یعنی احساس میکنه که قرآن فارغ میان حق و باطل میشود و موضع انسان رو روشن میکنه کلام الهی. و اتهمو علیها آراءکم، حتی در حدی که ببینید ما روایاتی داریم در فرمایشات معصومین تحت عنوان روایات عرض علی القرآن، عرض علی القرآن. گاهی این روایات در باب تعادل و تراجیح به کار برده شده است، گاهی نه، خارج از اون باب بوده است. خود حضرات معصومین هم معیار فرمایشات خودشون رو قرآن قرار دادند. یعنی فرمودن اگر از ما حدیثی به شما رسید که مخالف با کلام الهی بود نپذیرید، فضربوه علل جدار، این رو به دیوار بزنید. ما خالف قول ربنا فلم نقوله، اگر سخنی باشد که مخالف کلام الهی باشد ما خاندان نگفتیم، از ما نیست و ما نمیگوییم. یعنی اون معیار رو کلام الهی قرار دادن و عرضه بر کتاب باب مفصلی دارد که در اصول همگاه استفاده از اون میکنیم. وَاسْتَقِشُوا فِيهَ اَهْوَاءَكُمْ، این هم عرض به خدمتون برحال همون معنای قبلی رو دارد، یه قدری اضافه میشه. شما اون قش و ناخالصی هوا و امیال خودتون رو با محک زدن به قرآن به دست می آورید. یعنی وقتی یه فکری، هوایی، میلی، عقیده، نظری، خواسته در درون شما متولد شده است، وقتی این رو عرضه بر قرآن میکنید میبینید این با آیات الهی نمیسازد، بعد متوجه میشید که این قش داره توش، تو این هوا قاطی شده است، تو این امیال دیگری قاطی شده است، خلوص نیست، صافی نیست، پالوده نیست. احساس میکنید که با نگاه به قرآن و عرضه به قرآن شما مچه همین که عرض کردم هوای نفستون رو میگیرید، میفهمید این کار رو شما دارید از سر میل انجام میدهید نه از سر اعتقاد، این رو دارید شما از سر هوای نفس انجام میدهید نه از سر وظیفه و رضای خداوند سبحان. پس باز هم بهترین معیار برای اینکه مشخص شود عملی هوایی است یا خدایی است، عملی ما را به جایی میرساند یا نمیرساند، مطابق رضای الهی هست یا نیست، کلام خداست. فرمود و استقشوا فیه احواکم، با مراجعه به قرآن شما قش هواتون رو میگیرید، قش امیال و خواسته هاتون رو میگیرید و اینها رو کنار این ضابطه و خطکش تنظیم فکر و عقیده الهی که میگذارید، بعد کجی های فکرتون مشخص میشه، کجی های امیالتون مشخص میشه، با این منضبط کنید فکرتون رو، اعتقادتون رو و امیالتون رو. خب این مطالب کلی رو امیرالمؤمنین در مورد قرآن مطرح فرمودن. من یه چند خط دیگه از کلام امام رو میگم که تا سر فصل مطلب انشاءالله برسیم خدمت عزیزان و استفاده کنیم. به دنبال این میفهمند خب العمل، العمل نتیجه کل زحمات انبیاء الهی و نتیجه تمام تلاش و اوصیا و نتیجه و اصاره تمام وحی آسمانی هنگامی دیده می شود که در مقام عمل بروز و ظهور خارجی پیدا کند. مادامی که مخاطبان انبیا و پیروان انبیا و مخاطبان وحی به دستاورد وحی عامل نباشند و اهل عمل نباشند، به جای نهادن چه سنگ و چه زهر هیچ فایده‌ای نمی کند. تمام تلاش و کوشش پیامبران الهی در صورتی منتج است که بروز عملی و خارجی داشته باشد. قرآن زمانی به بار می نشیند و ثمر می دهد که در مقام عمل در وجود انسان و مسلمان آثار اون دیده شود. امیرالمؤمنین بعد از این که سرفصل‌های کلی رو در مورد قرآن مطرح کردن، حالا به اون جان مطلب اشاره می کنن. العمل، العمل، عمل مسلمون ها عمل. خب ببینید خداوند خود بارها در قرآن میگوید اگر ما شما را آفریدیم چه لیبلوکم ایکم احسن عمل. این قرآن اومد راه را نشان بده، خوبی ها بدی ها را، تا کدام بهتر عمل کنید. من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحینه حیاتا طیبه. اگر قرآن انسان رو به حیات طیبه میبرد، مدخل حیات طیبه چیست؟ عمل ساده. اگر قرآن انسان را از خسران بیرون میکشد و نجات میدهد، عنوان خسران و به اصطلاح باز عرض میکنم ورودی اون برون آمدن از خسران چیست؟ الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. همیشه خداوند تکیه رو بر عمل در قرآن قرار داده است و راه نجات و خلاصی و راه استفاده از ساحت قرآن رو عمل معرفی کرده است. البته عمل قرآن معیارهای خودش رو دارد. کیلویی نیست عمل قرآن، درهم نیست عمل قرآن. اون عملی است که همیشه توصیف شده است در کلام الهی به عمل صالح، اون عملی که در استانداردها و معیارهای الهی می گنجد و قرار می گیرد. اما نهایتا جان مطلب عمل است. لذا امیرالمومنین فرمود حالا که با قرآن آشنا شدید، اما این آشنایی فائده نمی کند مگر لباس و جامعه عمل بر آموزه های زیبای قرآن بپوشانید و اینها رو نشان بدید در زوایا و خبایای زندگیتون، این رو در حالات فردی و اجتماعیتون به نمایش بگذارید و دیده شود در شما. از جهت نحوی توجه دارید که اینجا العمل، العمل منصوب است. این نسبش به چیست؟ همینطور که خاطر دوستان هست، این نسب از همان باب اقراء است. باب تحذیر و اقراء رو داشتیم دیگه، گاهی عامل حذف میشد به خاطر ایجاد نگرانی و ترس بود، عامل محذوف، معمول، منصوب به کار برده میشد. میگفتن مراقب باش که شیر داره حمله میکنه. الاسد، الاسد، شیر، شیر. کما که در پارسی اگه بخواد کسی رو شما بترسانید، دیگه نمیتونید آقای محترم همینطور که شما ایستاده اید مراقب باشید، شیر میآید شما را میخورد، شیر دارد میآید. تا این موقع اون دیگه از رابطه شیر هم گذشته است. اما باید سری اینجا بگید آه دره دره، باید بگید آه جوب جوب، شیر شیر. این زود اینو در کلام عرب به تحذیر میگویند، الاسد الاسد. گاه جنبه اغراء دارد، گاه جنبه اغراء دارد، برای تشویق، برای شور ایجاد کردن، برای توجه ایجاد کردن است. که اون مثال هایی که در کتاب های صرفی میخواندید، ادبی میخواندید، اینو که گفتن الغزاله الغزاله، به این شکارچی میگفتن آهو آهو، یعنی بزن که رفت، اگر دیر به هم بگردی شکار از مقابل به اصطلاح کمین تو گریخته است و دست تو به او نخواهد رسید. کثیرم ما امیر المؤمنین در موارد در نهج البلاغه از این دو نکته استفاده می کنن، گاه تحذیرن سخن می گوین، گاه اغراءن، مثل همون وصایای گران سنگ لحظات پایانی عمرشون، همون الله الله فلیتام، الله الله فلجیران، الله الله فالسلام فی القرآن. همون دست اون الله الله رو بعضیا میگن تحذیره، بعضیا میگن اغراء، فرقی نمیکنه. به هر حال به چه نگاهی نگاه کنیم، این عامل محذوف است و مشخص این چنین نیست. در اینجا هم امام دارند به هر حال شما رو اغراء میکنند، دارن شوق ایجاد میکنند که مراقب باشید عمل از دست نرود، فرصت ها به پایان نرسد. آنی که باید به سوی اون بشتابید، حی علی خیر العمل است، بشتابید به سوی عمل. حالا این عامل محذوفش میتونه چی باشه؟ میتواند راغبو راغبل عمله، جانبل عمله، الزمل عمله، میتواند یکی از افعال این چنینی اینجا عامل محذوف این نسب ظاهر ما باشد، العمل العمل. ثم نهایتا نهایه، خب امام اول فرمودن عمل، بشتابید به سوی عمل و اون نتیجه آشنایی با قرآن رو نشون بدید، ادعا نکنید. دوم، خب حالا وارد میدان عمل شدید، منتها همیشه یکی از ضعف‌های بزرگی که ما داریم این است که ما نوعاً متاسفانه گاه انگیزه ایجاد می شود، انسان حرکتی رو شروع می کند و پا به میدانی می گذارد، اما علی التأسف ادامه پیدا نمی کند، دوام و استمراری در اون حرکت دیده نمی شود. ما خیلی شروعهای خوب داریم اما ختم خوب کم داریم. خیلی از پروژه هاست، خیلی از طرح هاست که اینها در مملکت شروع می شود، اما تا زمانی که بخواد این پروژه و طرح به پایان برسد و به بهره برداری برسد جگرها خون شوند، تا این بخواد به جایی برسد در ثمر برسد. آنچه مهمه در نظر امیرالمومنین در میدان عمل اینه که انسان عملی را به پایان برساند، کاری را به نتیجه برساند، باری را به منزل برساند. لذا به دنبال آن فرمود النهایه النهایه، دست از عمل بر ندارید تا نتیجه عملتون رو ببینید. یعنی ملاک الامر خواتیمو، ملاک پایان کار است. شروع خوب چیزی است اما شروع بدون انجام، شروع بدون پایان لطفی در آن ندارد. چه استعدادهایی که از ما ضایع میشه در کارهایی که شروع میکنیم اما ابتر و ناتمام میمانه. خیلی درس ها رو شروع میکنیم، خیلی کارها رو شروع میکنیم، خیلی سرمایه گذاری ها رو، اما متاسفانه چون به نتیجه پایانی نمی رسانیم تضییع سرمایه و استعداد می شود. امام فرمود وارد میدان عمل بشید و به پایان عمل فکر کنید و به رساندن عمل به مقصد و منزل نهایی و به بار نشستن. ثم النهایه در راه عمل و این که بخواهید به منزل و مقصد برسانید بار عمل را، آنی که مهم است اینه که شما بتوانید درست قدم بردارید. از عواملی که موجب میشه عمل شما از اثر فرو میافتد یا شما نمیتوانید به منزل برسانید اینه که یا راست میزنید یا چپ میزنید، یا افراط دارید یا تفرید دارید. سلائق وقتی به صحنه میآید، سستی ها و کندی ها وقتی به صحنه میآید در عمل و انسان دچار افراط و تفرید میشه، نتیجه اون میشه که وامی ماند. هر عملی که به افراط منجر می شود باطل است، هر عملی که به تفرید منتهی می شود از میان رفته است، بی اثر است. لذا العمل، العمل، عمل، النهایه، النهایه، اما الاستقامه، الاستقامه. کلمه استقامت، کلمه استقامت اون حرکت مستقیمه، اینه که شما اهدن الصراط المستقیم را از خداوند سبحان طلب میکنید. صراط مستقیم یعنی چی؟ یعنی صراطی، مسیری که لا عوجه، لا عوجه فی، نه راست دارد نه چپ دارد، نه افراط دارد نه تفرید دارد. استواری و پایداری دو مفهوم اصلی مستقیم است. صراط مستقیم دو چیز دارد، استواری دارد، پایداری دارد. مستقیم بدون هیچ اعوجاج و انحرافی و مستمر. امام فرمود حواستون جمع باشه وقتی در میدان عمل وارد شدید و به آینده فکر میکنید و میخواد کار رو به پایان برسانید، از لغزش ها و این سو و اون سو زدن اجتناب کنید، با استقامت و با پایداری در صراط مستقیم بدون هیچ اعوجاج و انحرافی حرکت کنید. خب اگر کسی بخواد یک کاری رو در صراط مستقیم به منزل برسانه، و حالی که انسان حالات مختلفی دارد، امام ما رو توصیه میکند به عمل به مضامین قرآن. در عرض به خدمتون معلقه، گاه حالاتی پیش میاد که لیلن و لیلن کموج البحر ارخا صدوله علی و انواع الحموم لیبتنی. گاه یه حالاتی برای انسان دست میده، انسان پاره از مصنفات رو و نوشته های بزرگان رو میخواند. گاه میکرده مثلا عرض به خدمتون آلوسی دارد در یه جایی در تفسیرش، الان که من دارم این مطلب رو مینویسم، روز سوم دفن فرزندمه، الان که دارم این رو مینویسم از مراسم با تدوین نمیدارم سوم چیه فرزندم، از کنار قبر او آمدم و قلم به دست گرفتم و این مطلب رو دارم مینویسم در ذیل تفسیر اینان. حالات مختلف، مرحوم هویزی در مقدمه نورالثقلین گله میکنه، میگه من در شرایط زمانی این چنینی دارم این کتاب رو مینویسم که تمام دردها و غمها و ابتلاعات بر جان من وارد شده، ظاهری و باطنی. انسان حالات مختلفی دارد، اطوارات متفاوتی دارد. لقد خلقكم اطوارا، این طورهای مختلف حالی. خب این شرایط در عمل انسان ممکنه تأثیر بگذاره. ممکنه انسان اگر در حال خوشیست بشتابد به عمل، اگر غم جانکاه وجود انسان رو میگیره انسان سرد میشه. انسان در ظرف غنا ممکنه یه جور عمل کند، در ظرف فقر جور دیگر عمل کند. هنگامی که شرایط شرایط بازیست یا شرایط شرایط زیغ و بستیست برای انسان، ممکنه اینها در شکل عمل و در عمل انسان تأثیر بگذارد. لذا امیرالمومنین به اون کلید نجات اشاره می کند و ما رو دلالت می کند به عملی که اگر ما با این صفت و کیمیا آشنا بشیم، اون شرایط یکسانی رو در عمل در تمام این اوضاع مختلفه پیدا می کنیم. فرمود الصبر، الصبر، اون عاملی که موجب میشه عمل شما با استقامت به پایان می رسد، شکیبایی است و بردباری است، چه در فقر است، چه در غنا، چه در درد است، چه در عافیت است، چه در وسعت است، چه در فقر است. اگر اون شکیبایی و بردباری و تملک نفس در این حالات برای انسان پیش آید، این انسان کسی است که تحت هیچ کدام از این شرایط عملش فرق نمی کنه. نه فقر موجب میشه که این سستی در عمل داشته باشد، نه غنا، نه بیماری، نه صحت. این نمیشه مگر از برکت صبر، اون تملک نفس، حاکمیت بر نفس که معنای واقعی صبر است. پس بنابراین به دنبال اون فرمود الصبر، الصبر. چهارم، پنجم، پنج دکتر امام به شکل اقراء توصیه کردن، عمل و نهایت و استقامت و صبر. پنجمی اون الورع، والورع، الورع. امام توصیه می کنند به ورع، ملازم باشید ورع را، ورع را، ورع. گاه متذکر شده این خدمت عزیزان که ورع علل قاعده بیشتر بعد اجتنابی و ترکی تقواست. یعنی تقوا گاه جنبه فعلی دارد، گاه جنبه ترکی داره. وقتی تقوا رو بزرگان توصیف می کنند، می گن تقوا یعنی انجام دادن واجبات و وظائف و ترک محرمات و منهیات. به اون بعد ترکی تقوا علی القاعده ورع میگویند. امیرالمؤمنین الورع، الورع. توصیه میکنم شما را به اجتناب از حرام الهی، توصیه میکنم شما را به اجتناب از منهیات و فاصله گرفتن از اون اموری که به هر حال خداوند سبحان اجازه ارتکاب اون رو به شما نداده است یا نمیپسندد که شما چنین اعمالی رو انجام بدید. اینطور میشه استفاده کرد که در مسیر عمل و رسیدن به منزل و مقصد و شکیبایی و بردباری نقش ورع از بقیه عوامل بیشتر است. به بیان ساده تر عزیزان، یعنی این که انسان اگر گناه نکنه شاید در بعض از شرایط خیلی موفق تر باشه از این که بعض از طاعتها رو انجام بده. یعنی اثر تخریبی انجام گناه در وجود انسان خیلی زیاد است در نزد اولیا. یعنی که گاه تعبیر کردن که مثلا پاری از انسان ها مثل این حالاتشون که یه خانه رنگ زده زیبا بعد یه مرتبه دود و آتش رو ول کنن تو این خانه، سیاه میزنه، نمیدونم چطور میشه، تمام زحمات و تمام تلاشات 6 ماه نقاش ساختمانی رو با 1 دقیقه با 5 دقیقه فاتحه خونده. گناه حالت تخریبی داره، طاعت حالت چی داره؟ حالت سازندگی و بازسازی داره. همیشه تخریب خیلی سریعتر انجام میشه تا ساختمان. یه ساختمانی رو با یه زحمتی عرض به خدمتتون 2 سال 3 سال کار کردن رو ساختن، حالا میخوان خرابش کنن، یک دینامیت میگذارن سریع با چند ثانیه خرابش میکنن، بولدزر رو میندازن جمعش میکنن. گناه بولدزر عمله، طاعت ساختمان عمل پا بر جا میکنند، بنای عمل پا بر جا میکنند. لذا اثر تخریبی گناه خیلیه در اعمال انسان. خیلی از اعمال خوبی شما انجام میدید اما متاسفانه اینها، این مثال رو من تو بحثای دیگه زدم، شاید بس تفسیر بوده مثلا خدمت دوستان، مثال زدم که واقعا مسئله خوب مطرح میکنه که برای شما مثلا فرض میکنید خیلی کار خوب دارید انجام میدید، الان این همه نمازی که شما میخوانید، مگر نه اینکه پیغمبر فرمودن اگر کسی 2 رکعت نماز مقبول داشته باشد بهشتیست، بهشت برش واجب است، حدیث نبویست. یا مثلا خیلی از اعمال خوب دیگه، نمیدارم این وضوعی که نور است، این صلاتی که چنین معراج المؤمن است، این زکاتی که تطهیر وجود است، این حجی که قیاما للناس است، تمام این خصوصیات رو میبینید کسانی دارن انجام میدن اما اون آثاری که باید در وجودشون نمیبینید. میدونید یکی از عواملش همینه، یکی از عواملش اینه که اینها متاسفانه ورع ندارند. اینها این طاعات رو انجام میدن اما از اون طرف حکایت اون کسی است که کیسه را انداخته پشتش داره میره، تای کیسه چیه؟ سوراخ است. این وقتی به خانه میرسه میره چیزی تو کیسهش نیست، تمامه ریخته. اینها گناه این حالت رو داره در وجود انسان. همون مثال است که موش اومده تای انبار گندم چیکار کرده؟ سوراخ کرده است. شما های گندم رو جوالار میریزید خالی میکنید میبینید همون مقداری که بوده هست، تکون نمیخوره. ای بابا ما که هی داریم میریزیم، اما ما که 40 سال 30 سال داریم عمل میکنیم، ما همون که بودیم نه کمالی پیدا کردیم، حالا تنزلم پیدا نکردیم اما کمالم پیدا نکردیم. چرا؟ و چرا دیگران کمال پیدا میکنن؟ چرا ما این همه نماز رو اگر رو هم بریزید کوه میشه، 30 سال روزه رو اگر رو هم بریزید میدونید آب میکنه کوه رو، اما چرا ما رو آب نمیکنه؟ چرا ما در این حالت موندیم؟ این حکایت همان است که متاسفانه موش دزد درون انباره، برنه موش دزد در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجا است؟ برنه موش دزد در انبار ماست، ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم. ای بابا هی میریزیم نمیریم، نیست خبری نیست. از چه جهت؟ غافلیم از این که موش آمده درون انبار و در انبار را چه میکنه؟ خالی میکنه. پس بهترین راه اینه که اول جان دفع شر موش کن، اول جان دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. اول بریم موش های دوز رو از انبار بگیریم، سوراخ های انبار رو ببندیم، بعد ببینید گندم ها جمع میشه. چی رو بسته میشه؟ با راه گناه رو بستن در وجود، با گناه رو تعطیل کردن. لذا امام فرمود الورع الورع، ان لکم نهایتا فانتهوا الى نهایتکم. بندگان خدا، بدانید خدا برای شما مقصد و غایت عالی قرار داده است. تو مسیر نمانید، برید به سوی نهایت و غایتی که خدا برای شما مقرر کرده است. برید به سوی اون کمال متعالی، برید به سوی اون مقام خلیفت اللهی، برید به سوی اون مقام السلام علیک یا امین الله. خودتون برسونید به اون مقام عالی و رفیعی که خداوند برای شما در نظر گرفته است و نهایت وجود شماست. در مبادی و مقدمات نمونید و عمر رو ضایع نکنید. و برای رسیدن به اون نهایت و منتها، خداوند شما رو راه نکرده، راه را دارای بهترین راه هم راهی است که دقیق وجب به وجب علائم رانندگی دارد. خداوند برای شما علائم رانندگی خوب نصب کرده است، نشانه های درست حسابی در مسیر قرار داده است، 124 هزار نشانه قرار داده است. و ان لکم علما، خدا برای شما علمها و نشانهایی قرار داده است. من علی ابن ابی طالب علم مسیر شما هستم. اعلام الهدا، اعلام الهدا و العروة الوثقی، اینها اعلام الهدا هستند. حضرات معصومین امیرالمومنین علم الهدا است. فاهتدوا بعلمکم، پس بیایید دنبال علمتون و نشانهاتون حرکت کنید، مسیر رو درست برید، کجراه نروید، بیراه نروید. و ان للاسلام قایتا فانتهوا الى قایته، و بدانید اسلام یه پایان و یه قایت بسیار پسندیده ای دارد. سعی کنید خودتون رو به اون قایات و پایان برسانید، سعی کنید درست در مسیر هدایت اسلام عمل کنید تا به نتیجه مسلمانی واصل شوید، تا به اون قایت و پایان خوب برسید، تا با دست پر بتوانید مسیر زندگی و این جاده رو طی کنید و پشت سر بگذارید. و ان للاسلام قایتا فانتهوا الى قایته، حالا راه چه باید کرد که ما در این مسیر درست به قایت و هدف برسیم؟ و خروجوا الى الله بما افترض علیکم من حقه، از عهده فرائض و واجبات و تکالیف و حقوق الهی درست بدرایید، ملتزم باشید به اون فرائض و حقوقی، واجبات و حقوقی که خداوند بر دوش شما لازم و واجب کرده است. اینها رو جدی بگیرید. و بیان لکم من وظائفه، خداوند روشن کرده است وظائفی که بر دوش مسلمان در رسیدن به اون قایت اسلام وجود دارد، تعریف و تعیین شده است. شما ملتزم فرائضتون و وظائفتون و حقوق الهی باشید، به قایت و هدف خواهید رسید، به سرمنزل مقصود نائل خواهید شد. و من علی به شما قول میدهم که اگر شما چنین عمل کنید و اگر شما به این شیوه رفتار کنید، و انا شاهد لکم و انا شاهد لکم و حجیج یوم القیامه عنکم، من علی شاهد خواهم بود فردای قیامت، به نفع شما شهادت میدم. شاهد لکم، نه علیکم، من به نفع شما فردای قیامت شهادت میدم در منظر الهی. و من اصلا بالاتر از شهادت، حجیج یوم القیامه، کلمه حجیج فعیل به معنای فاعل است، یعنی محاجون یوم القیامه انکم، من فردای قیامت وکیل مدافع شما میشم در قبال خداوند و از حقوق حقه شما در قبال ملائکه الله و خداوند من دفاع خواهم کرد. شما این قول رو به من بدید، شما جدی باشید در این توصیه هایی که من بهتون کردم، من هم به شما قول میدم که شاهد شما باشم، وکیل شما باشم، محاج شما باشم و از طرف شما فردای قیامت حجت بیاورم. به هر حال اصل همین است، مگر نه اون است که یوم ندعو کل اناس به امامهم، مگر نه اینی که فردای قیامت هر کسی بود پس سر امام شرکت کند. من علی ابن ابی طالب جلو راه میافتم و شما هم دنبال من بیایید، من از شما دفاع میکنم، من شما رو عبور میدهم از اون عرصات و مواقفی که عبور از اونها کار پهلوانان و کار بزرگان میدان تقوا و طاعت است. و انا شاهد لکم و حجیج یوم القیامه انکم، علاوه ان القدر السابق قد وقع و القضاء الماضی و تبرد که فصل دیگر و مستقل نیست در این خطبه، که امام به بعض از دردهای تاریخی خودشون اشاره میکنن که انشاءالله و حول قوه الهی باید خدمت عزیزان در نوبتهای بعد به سمع مبارک برسانیم. در همون خطبه شعبانی پیامبر هم عنایت دارید، وقتی امیرالمومنین سوال میکنن که با فضیلت ترین عمل در ماه رمضان چیست، ما افضل الاعمال فی هذا الشهر العظیم، وقتی سوال میکند امیرالمومنین از پیغمبر، رسول خدا میفرمان الورع عن محارم الله، ورع و اجتناب از حرام الهی. امیدواریم خداوند در این ماه توفیق انجام وظایف و اجتناب از محرمات خودش رو بر ما عنایت بفرماید. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.